ساعت 11 روز اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملیه احراری برنامه آزاد را پیشکش میکنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک با من است. در این پروگرام در سطر گزارش ها میشنوید که فرماندهان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتند نیروهایشان در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان پیشرفت آهسته اما منظم دارند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه هفتهوار این ساعت انتخاب هفته است. قبل از همه به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات دولت افغانستان میگویند در این اواخر 16 نفر مظنون را بازداشت کرده اند که در حملات انتحاری و اعمال تخریبکاری دیگر در کابل دست دارند. یک عسکر ناتو در جنوب افغانستان کشته شده است. مسئولان استخبارات پاکستان میگویند مقامات آمریکایی و پاکستانی از 4 عضو مشکوک یک گروه مرتبط به شبکه القاعده درباره رابط احتمالی فیصل شهزاد متهم عمده تلاش نافرجام منفجر ساختن بم در نیویورک تحقیق میکنند. رهبران 16 کشور دولت‌هایی که واحد پولی یورو در آن استعمال می‌شود برای فیصله نهایی در مورد کمک با یونان امروز تشکیل جلسه می‌دهند. تفصیل اخبار. مقامات دولت افغانستان میگویند در این اواخر 16 نفر مظنون را بازداشت کرده اند که در حملات انتحاری و اعمال تخریب دیگر در کابل دست دارند. مقامات دولت افغانستان دیروز این بازداشت ها را یک دست آورد نیروهای امنیتی عنوان کردند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل قول از محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان میگوید که از این جمله 6 نفر اتباع پاکستان هستند. در این میان عبدالرحمن رحمانی قماندان امنیه کابل گفت که همه 16 نفر دستگیر شده و جرمهایشان اعتراف کرده اند و گفتند که با شبکه القاعده، حزب اسلامی و گروه حقانی تماس داشتند. رحمانی افزود که ظرفیت پلیس و استخبارات افغانستان افزایش یافته و مردم با این ارگانها همکاری دارند. ناتو میگوید یکی از عساکرش در اثر انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان دیروز کشته شد. اعلامیه ناتو میگوید یک عسکر دیگر ناتو روز چهارشنبه در برخورد در جنوب افغانستان کشته شده است. پیمان ناتو درباره هویت و تابعیت این عساکر چیزی نگفته است. 8 عسکر ناتو در ماه جاری در افغانستان کشته شده اند. پیمان ناتو در نظر دارد عملیات خود در جنوب افغانستان را در تابستان جاری شدت بخشد. مسئولان استخبارات پاکستان میگویند مقامات آمریکایی و پاکستانی از 4 عضو مشکوک یک گروه مرتبط به شبکه القاعده درباره رابط احتمالی فیصل شهزاد متهم عمده تلاش نافرجام منفجر ساختن بم در نیویورک تحقیق میکنند. مقامات آمریکایی و پاکستانی سعی دارند تفصیل بودوباش فیصل شهزاد را طی سفر 5 ماه اخیرش به پاکستان معلوم کنند. آنها همچنین سعی دارند تا بدانند که اگر وی طی این سفرش از سوی کدام گروه افراطی اسلامی در پاکستان راهنمایی، تمویل و آموزش دیده باشد. یک سخنگوی طالبان پاکستانی دیروز اعلام داشت که این گروه کدام ارتباط با شهزاد ندارد، اما گفت که او یک کار دلیرانه را انجام داده است. طالبان پاکستان در یک ویدیو فیلمی که قبل از دستگیری روز دوشنبه فیصل شهزاد نشر شد مسئولیت این حادثه را ادعا کرده بودند، اما به صورت فوری روشن نیست که چرا اکنون چنین نقش را انکار می کنند. وزیر خارجه ایران با مقامات ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تعزیرات جدید و ارتباط برنامه هسته‌ای این کشور بر تهران وضع شود. سفیران آمریکا، برتانیا و فرانسه در سازمان ملل متحد در مهمانی شب با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی شرکت نکردند، اما دیپلمات‌های پایین رتبه خود را به این مهمانی فرستاده بودند. ضیافت را هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تنظیم کرده بود. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از سوی واشنگتن در این ضیافت شرکت کرد. فرستاده آمریکا و شرق میانه تلاش‌های خود برای اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان را امروز ادامه می‌دهد. جورج میشل قرار است با شیمون پریز رئیس جمهور و ایهود باراک صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. میشل بعداً به رام الله سفر می‌کند تا با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار داشته باشد. عباس پس از امتناع اسرائیل از توقف شهرک‌سازی از مذاکرات کنار رفته است. رهبران 16 کشور و دولت‌هایی که واحد پولی یورو در آن استعمال می‌شود برای فیصله نهایی در مورد کمک 110 میلیارد یورو با یونان امروز در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند. این در حال است که برخی نگران هستند که این مبلغ شاید نتواند یونان را از افلاس نجات دهد. آلمان که بیشترین سهم در این بسته کمک دارد، پارلمان این کشور قرار است امروز درباره تصویب این کمک رأی‌گیری کند. تیموتی گتنر وزیر مالی آمریکا قرار است امروز در تماس با همزایان خود در 7 کشور تلاش‌های کمک با یونان را مورد بحث قرار دهد. در حالی که نگرانی‌های توسعه بحران مالی یونان دیده می‌شود، تنزل قیمت اسهام و واحد یورو ادامه دارد. شمارش آرای انتخابات عمومی دیروز در بریتانیا آغاز شده است. نتایج به دست آمده از یک حوزه انتخاباتی نشان می‌دهد که هیچ یکی از احزاب شرکت کننده رأی کافی را برای برنده شدن در این انتخابات به دست نیاورده‌اند. گرچه حزب مخالف محافظه‌کاران در این دوره در حال تبدیل شدن به بزرگترین حزب در پارلمان است. پیش بینی می‌شود که حزب محافظه‌کاران 307، حزب کارگر 255 و لیبرال دموکرات 59 کرسی را به دست خواهد آورد. رسانه‌های کره شمالی سفر کیم جون ایل رهبر این کشور به چین را تایید کرده‌اند. هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش‌ها در منطقه خوانده شده است. رسانه‌های کره شمالی عموماً از سفرهای نادر کیم جون به خارج تا زمان برگشت امین وی به کشور گزارش را پخش نمی‌کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور بود. ساعت 11:07 در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. فرماندهان نیروهای بین المللی می گویند نیروهایشان در افغانستان پیشرفت آهسته اما منظم دارند. سلاب زدگان غور می گویند کمک های لازم برایشان نرسیده است. سیلاب ها در بامیان و فاریاب هم مردم را در تنگنا قرار داده است. به گفته اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، نسل حدود 50 حیوان در افغانستان رو به نابودی است. انتخاب هفته پروگرام هفتهوار این ساعت است. با ما باشید. فرماندهان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما گفتند این نیروها در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان پیشرفت آهسته اما ثابت و منظم دارند. اجتماع دیروز رئیس جمهور اوباما با شورای حربی 75 دقیقه طول کشید که ضمن آن درباره تلاش‌های نظامی و عملیاتی که به زودی در قندهار اجرا می شود صحبت شد. فشرده گزارش‌های خبررسانی غربی در این باره است. مصطفی از سلطان محمد سرور.
جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در اجتماع با رئیس جمهور اوباما در قصر سفید به وی گفت که پیشرفت‌ها در افغانستان آهسته اما منظم می‌باشند. رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید، بعد از این اجتماع گفت که توقع من این است که روند امور تا پایان سال جاری به همین منوال ادامه کند. او افزود که رئیس جمهور از چنین پیشرفت راضی می باشد و آرزوی پیشرفت زیادی را در مدت نسبتاً کوتاه نداشت. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا که وی هم در این اجتماع سهم داشت، او نیز وضعیت جنگ در افغانستان را ارزیابی کرده گفت که مانند مکریستال واقع‌بین می باشد. جنرال پتریس در اظهارات خود به شبکه تلویزیونی MSNBC گفت موج فزاینده امنیتی معمولاً توسعه می‌یابد. در اجتماع رئیس جمهور اوباما با رهبران نظامی در قصر سفید، تحقیقات جاری درباره تلاش نافرجام اخیر منفجر ساختن بم در نیویورک نیز مورد بحث قرار گرفت. محققین آمریکایی سعی دارند روابط ممکن فیصل شهزاد متهم عمده در این حادثه با گروه‌های افراطی در پاکستان را معلوم کنند. رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید، گفت که جان برینان، مشاور رئیس جمهور در امور مبارزه علیه تروریسم، معلومات تازه‌ای از روند تحقیقات در این باره ارائه داشت. گیبز افزود که واشنگتن از همکاری و کمک اسلام‌آباد در این زمینه راضی می باشد. اجتماع دیروز رئیس جمهور اوباما با رهبران نظامی آخرین اجتماع وی قبل از بازدید رئیس جمهور کرزی از قصر سفید می باشد. رئیس جمهور کرزی طی این سفر خود تلاش خواهد کرد که روابط میان آمریکا و حکومت افغانستان را که در این اواخر متشنج شده بود بهبود بخشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که امریکا در جستجوی راه های مذاکره برای پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد، ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان که در پاکستان زندانی شده است، در مورد شیوا و طرز کار طالبان معلومات مهمی را برای مقامات آمریکایی ارائه نموده. ملا برادر مانند دیگر رهبران طالبان از قوم پوپلزایی است و یکی از رهبران سرسپرده طالبان می باشد که با ملا محمد عمر رابطه خیلی نزدیک داشته است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقامات استخباراتی آمریکایی مقاله‌ای را تحت عنوان رهبر دستگیر شده طالبان معلومات داخلی درباره طالبان را ارائه کرد، نشر کرده است که مقیمین فشرده آن را تقریم می کند.
مقامات میگویند ملا برادر جزئیات و مشخصات در مورد عملیات جنگی طالبان را افشا نکرده است. جزئیاتی که قماندانان آمریکایی برای آمادگی عملیات در ولایت قندهار با آن علاقه دارند. اما مقامات میگویند که ملا برادر بیشتر در مورد استراتژی ملا محمد عمر رهبر طالبان در رابطه با پیشبرد مذاکرات با حکومت حامد کرزی و تحقیق کننده های آمریکایی معلومات داده است. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده در رابطه با مذاکرات صلح از واشنگتن دیدن کند. مقامات گفتند ملا برادر در مورد چگونگی عمل کرد، روابط و تعیین اعضای شورای رهبری طالبان نیز جزئیات بیشتر ارائه کرد. این مقامات که از افشای نامشان خودداری کردند همچنان گفتند که ملا برادر درباره طرز عمل جدید ملا عمر در سال گذشته پیرامون برخورد ملیشاهای آنها برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیز معلومات بیشتر ارائه کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که پرسش های زیاده درباره گرفتاری ملا برادر و انگیزه های پاکستانیان هنوز ناحل باقی مانده است. به طور مثال مقامات پاکستانی در ابتدا گرفتاری ملا برادر در را مهم تلقی نکردند، اما آنها تلاش کردند که این گرفتاری را به نفع خود تغییر دهند و از او به حیث وسیله برای معامله بین حکومت افغانستان و طالبان استفاده کنند. روزنامه می نویسد که چه کسانی از موجودیت ملا برادر در خانه در حومه شهر کراچی پاکستان به سازمان های استخباراتی امریکا و پاکستان اطلاع دادند. یک نظریه این است که او با شمار بیشتری از تندروان در مقابله قرار داشت و دیگر این که حکومت پاکستان ملا برادر را به خاطر که مذاکرات با حکومت افغانستان را پیش می برد دستگیر کرد. اما این نظریه از سوی مقامات نظامی پاکستان رد گردید.
نگاهی بود به مقاله نیویورک تایمز در رابطه با ملا برادر زیر عنوان رهبر دستگیر شده طالبان معلومات داخلی درباره طالبان را ارائه کرد. و اما مسئولان استخبارات پاکستان طوری که در خبرها شنیدید میگویند مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از 4 عضو مشکوک یک گروه مرتبط به شبکه القاعده درباره روابط احتمالی فیصل شهزاد متهم عمده تلاش نافرجام منفجر ساختن بم در نیویورک تحقیق میکنند. مقام‌های آمریکایی و پاکستانی تلاش دارند تفصیلی بود و باشه فیصل شهزاد را طی سفر 5 ماه اخیرش به پاکستان معلوم کنند. آنان تلاش دارند بدانند اگر وی طی این سفر از سوی کدام گروه افراطی اسلامی در پاکستان راهنمایی تمویل و آموزش به دست آورده باشد. یک سخنگوی طالبان پاکستانی دیروز اعلام کرد که این گروه کدام رابطه با شهزاد ندارد، اما گفت او یک کار جسورانه ای را انجام داده است. طالبان پاکستان در یک ویدیو فیلمی که قبل از دستگیری روز دوشنبه فیصل شهزاد نشر شد مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته بودند، اما به صورت فوری روشن نشد که چرا اکنون چنین نقشه را انکار می کنند. جزئیات در رابطه با دستگیری فیصل شهزاد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در گزارش می شنوید.
مقامات عالی رتبه کشور پاکستان ملوث بودن فیصل شهزاد فرد دستگیر شده به اتهام بمبگذاری اخیر شهر نیویورک را تصدیق ننمودند. به قول مقامات کشور پاکستان این قبل از وقت است اگر شخص مذکور را با گروه طالبان منسلک بسازند. عطر عباس سخنگوی اردوی نظامی پاکستان در این مورد چنین گفت:
ابھی بالکل ایک تازہ معاملہ ہے یہ، اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد ہے. آیا کہ وہ اس کا کتنا گہرا تعلق تھا؟
وائی می گوید حالا فعلا این یک مسئله تازه می باشد. دستگیری وی صورت گرفته و این ثابت شده که او پاکستانی نژاد است. آیا وی چقدر تعلقات با طالبان دارد و یا اینکه کدام افراد دیگر در این موضوع دست دارند و آیا او در پاکستان چقدر وقت را به کدام غرض به سر برده و آیا واقعا به وزیرستان رفته یا نه، حالا تصدیق نشده است. به نظر من گروه طالبان که خود را ملوث در این بمبگذاری خواندند درست نیست، چرا که آنقدر هم تحریک طالبان پاکستان صلاحیت ندارد که در نیویورک بمبگذاری کنند. فعلا این همه را تصدیق نمودن قبل از وقت می باشد.
جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی ہیں، اس کے متعلق وسوق سے کچھ کہنا، حتمی فیصلہ کر لینا، وہ میرے خیال مناسب نہیں ہوگا.
قابل یاداوری است که فیصل شہزاد، فرد امریکایی پاکستانی نژاد، به اتهام دست داشتن در بمبگذاری اخیر شهر نیویورک به روز دوشنبه در یکی از میدانهای هوایی بین المللی ایالات متحده امریکا در انگام سفر به قصد دبی دستگیر گردید و تا هنوز در توقیف به سر می برد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
یازده و شانزده دقیقه ادامه گزارش از رادیو آزادی. در چوکات پلان صلح که قرار است توسط حکومت حامد کرزی به جرگه مشورتی صلح ارائه شود، رهبران طالبان که از جنگ علیه حکومت حامد کرزی دست می کشند پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد می شود. این پلان که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آن را بسیار مهم توصیف کرده است، در صدر اجندای مذاکرات حامد کرزی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قرار دارد که در 12 ماه جاری مد نظر می باشد. در این مورد روزنامه گاردین انگلستان مطلب چاپ کرده است که فشرده آن را غفور متین تقدیم می کند.
در این پلان که توسط روزنامه گاردین دیده شده آمده است، برای رهبران طالب پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد گردیده است. در گذشته از کشور عربستان سعودی در این مورد نام برده شده است. شک و گمانهای وسیع هم وجود دارد که برای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که در ماه مارس یک هیئت را برای مذاکره به کابل فرستاد، نیز پیشنهاد پناهندگی به کشور سوم خواهد شد. در چارچوب پلان صلح، صنوف افراد زدایی و مهارت‌های مسلکی به منظور کار و شغل برای هزاران طالب در نظر گرفته شده و نیز جنگجویان سابق که حاضر شوند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند مورد عفو قرار می‌گیرند و از تعقیب عدلی معاف می‌باشند، صرف نظر از اینکه چه نوع جنایت را مرتکب شدند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه به غرض مذاکره با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، شخصی که فرستادن هزاران عسکر را برای جنگ و مبارزه علیه طالب‌ها به افغانستان هدایت داد، با واشنگتن برود. مذاکره حامد کرزی و باراک اوباما قبل از عملیات وسیع علیه شورشان طالب در قندهار نهایت مهم خوانده شده است. بعد از این که حامد کرزی حکومت‌های غربی را به دستکاری در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان متهم نمود و این اظهارات او باعث سردی روابط میان واشنگتن و کابل گردید، این اولین ملاقات او با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می باشد. هر دو جانب علاقمند هستند این ردیف را پشت سر بگذارند، زیرا وحدت عمل و نظر میان حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی کابل قبل از عملیات قندهار و قبل از جرگه مشورت صلح نهایت مهم و ضروری می باشد.
از پلان حکومت حامد کرزی شنیدید برای پیشنهاد پناهندگی به بسیاری از رهبران طالبان که کشور دوم را برای کشور سوم را برای بود و باش انتخاب کنند. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی سفر هفته آینده خود به واشنگتن برای بهبودی روابط دو کشور تلاش کند و او با رئیس جمهور باراک اوباما در قصر سفید ملاقات خواهد کرد. اما شماره از کارشناسان به این باورند که حامد کرزی در کنگره آمریکا چندان استقبال گرم نخواهد شد و پرسش های بیشتر از وی صورت خواهد گرفت. خبر رسانی رویترز در این باره گزارش دارد که فشرده ای آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
کانگرس امریکا که چند سال قبل رئیس جمهور کرزی را به حیث یک قهرمان استقبال کرد، به نظر می رسد به علت تنش های اخیر و تبادل انتخابات میان کابل و واشنگتن این بار پیش آمده مختلف داشته باشد. برخی از وکلای کانگرس گفتند که در این باره غور می کنند که آیا حمایت آمریکا از جنگ در افغانستان به این همه هزینه های بزرگ می ارزد. رئیس جمهور اوباما از کانگرس تقاضا نموده که 33 میلیارد دلاری دیگری برای افغانستان تصویب کند تا از این پول مصارف اعزام 3000 عسکر بیشتر به افغانستان پوره شود و 4.5 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان تخصیص داده شود. اما کانگرس هنوز به این تقاضای رئیس جمهور پاسخ مثبت نداده، مسائل و مصارف داخلی دیگری را ترجیح می دهد. نیتا لویی وکیل دموکرات در کانگرس می گوید رئیس جمهور کرزی باید تلاش کند تا اعضای کانگرس را قناعت بخشد که ظرفیت بودن یک دوست با اعتماد آمریکا را دارا می باشد. او عضو یک کمیته کانگرس است که اقدامات رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام عساکر و تخصیص امکانات مالی بیشتر به افغانستان را نظارت می کند. کانگرس آمریکا 6 سال قبل هنگامی که حامد کرزی ریاست حکومت موقت را به عهده داشت، به گرمی از وی استقبال کرده اراده نیرومند برای بازسازی افغانستان نوین ابراز داشت. تنها رهبران کشورهای خارجی جهت سخنرانی در کانگرس دعوت می‌شوند. رئیس جمهور کرزی با اظهارات تند و تیز خود در این اواخر واشنگتن را آزرده ساخت. او کشورهای غربی را به مداخله و تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر متهم نمود، اما قصر سفید این اتهامات را رد کرده مایه تأسف خواند. رئیس جمهور کرزی همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را که مورد پسند واشنگتن نمی باشد به کابل دعوت نمود و او از ارگ ریاست جمهوری در کابل آمریکا را مورد تهاجم لفظی قرار داد. آژانس خبری رویترز می افزاید که تنش‌ها میان رئیس جمهور کرزی و قصر سفید اکنون کاهش و نزاع پایان یافته است. اما رئیس جمهور کرزی که قرار است روز دوشنبه آینده وارد واشنگتن شود و با رئیس جمهور اوباما ملاقات کند، با پرسش‌های سریع و جدی اعضای کانگرس روبرو خواهد شد. حکومت آمریکا به رهبری رئیس جمهور اوباما آرزومند است تا اعضای کانگرس را قناعت دهد که بودجه مصارف جنگ افغانستان را تصویب کنند. اما اعضای حزب دموکرات در کانگرس برای تصویب این بودجه چندان عجله ندارند و توجهشان بیشتر به مسائل داخلی معطوف می‌باشد. از سوی دیگر یک تعداد خیلی کم از اعضای حزب دموکرات در کانگرس خواهان خروج نیروهای این کشور از افغانستان هستند. سناتور رابرت منندیز از حزب دموکرات که عضو مهم کمیته روابط خارجی نیز میباشد میگوید که درباره اتهامات از رئیس جمهور کرزی توضیحات میخواهد که او به ارتباط انتخابات بر آمریکا وارد کرده است. همچنین سناتور جمهوری‌خواه سوزان کولینز میگوید که رئیس جمهور کرزی باید برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری یک طرح واضح ارائه کند. او میافزاید که برای رئیس جمهور کرزی احترام زیادی قائل است و این را هم درک میکند که او مسئولیت بسیار دشوار به عهده دارد، اما فساد اداری در حکومت وی وسیع میباشد، حتی ادعا میشود که برادرش نیز در فساد دست دارد. در این میان کارل لیفن رئیس کمیته نظامی در کانگرس میگوید که از تلاشهای رئیس جمهور کرزی در مورد مصالحه با طالبان رتبه پایین باید حمایت شود. او می افزاید که رئیس جمهور کرزی پیشرفت های در این راستا دارد و به گفته وی کرزی در این زمینه مثل اکسلیتر موتر می باشد و ما مثال بریک آن را داریم.
با پایان برنامه ثبت نام به ولسی جرگه، حامد کرزی با پیامی از کاندیدان خواسته است تا در دوران انتخاباتی به خاطر وحدت ملی و تامین امنیت و مبارزات انتخاباتی خود را به پیش ببرند. کمیسیون مستقل انتخابات هم شمار زنان کاندید به ولسی جرگه را نسبت به سال گذشته چشمگیرتر خوانده است. فیض الله قرداش در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
در ختم پروسه نامزدی ولسی جرگه ثابت شد که اشتراک زنان نسبت به انتخابات سال 2004 100 تن افزایش را نشان می دهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور پیام رادیویی و تلویزیونی مردم را به وحدت ملی فرا خواند و از تمام نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواست تا با در نظر داشت حقوق بشری مبارزات انتخاباتی خود را به پیش ببرند. رئیس جمهور افغانستان در قسمتی از پیام خود گفت:
گران هیوادوال، دادی اوس د ولسی جرګه د دویم دورې د انتخاباتو لپاره تیاری نسبت ثبت نام مرحله
پاتوره. هموطنان عزیز، اینک به انتخابات دوره دوم ولسی جرګه آمادگی میگیریم. مرحله ثبت نام پایان یافت و آمادگی به مراحل انتخاباتی هم انشاءالله یکی پی دیگر پیش می رود. ما امیدواریم که در 28 سنبله سال روان مردم به مراکز انتخابات بروند و به کاندید علاقمند خود رأی بدهند. خواهران و برادران، همانطوری که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به خاطر تأمین امنیت و ثبات ضروری بود، همینطور انتخابات ولسی جرگه هم به خاطر تأمین حاکمیت ملی و ثبات ضروری است. اشخاصی که حقوق کاندید شدن به انتخابات ولسی جرگه را به دست می آورند در دوران مبارزات انتخاباتی باید با اصول وحدت ملی، حقوق بشری و آزادی مردم مبارزات انتخاباتی را به پیش ببرند. همچنان رئیس جمهور کرزی در پیام خود گفت کاندیدان باید در مبارزات انتخاباتی با رعایت قوانین نافذ در کشور از تحمل و متانت کافی کار بگیرند. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صبح روز جمعه به رادیو آزادی گفت با وجود شرایط نامناسب امنیتی با آمادگی های وزارت های دفاع، داخله و امنیت ملی یک خوشبینی در پروسه انتخابات به وجود آمده است. آقای بارکزی همچنان گفت
کمیسیون مستقل انتخابات در راستای برگزاری انتخابات 27 اسمبلی ولسی جرگه موافقانه پروسه نامزدی کاندیدان را پایان بخشید. ما اضافه از 2800 نفر کاندید داریم و تعداد خانم‌ها بسیار چشمگیر است که از انتخابات قبلی که به تعداد 100 نفر زیادتر خود از ثبت نام کردند. ما فقط در دو ولایت، در سه ولایت مشکل داشتیم. در ولایت قندار یک روز به خاطر مشکلات امنیتی نتونسته بودیم کنج کار کنیم که تمدید شد به دیروز، و همچنان در ولایت تخار و بدخشان ما مشکل داشتیم، مشکل لوجستیکی بود که هم حل شد و ما تانستیم که پروسه را بسیار موفقانه با پیش ببریم.
با این همه خوشبینی ها شماری از مردم با در نظر داشت خاطرات جریان انتخابات در سالهای قبل نگرانی از آن دارند که اگر در این دور انتخابات نیز در تامین امنیت مراکز رایدهی تلاش بیشتری صورت نگیرد، مردم با تحرکات مخالفین دولت نخواهند توانست به صورت آزادانه به پای صندوق‌های رایدهی بروند. و باز هم شکایت زیادی از پروسه انتخابات ولسی جرگه نیز بلند خواهد شد. مردم از دولت و ارگانهای امنیتی از همین حالا می خواهند که اقدامات جدیدتری را در زمینه اتخاذ نماید.
ساعت 11:26 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. با نگاهی داریم به وضع سیلاب زدگان در ولایات مختلف افغانستان. سیلاب زدگان در ولایت غور با تلفات سنگین مالی و جانی روبرو شدند و مسئولان و مقامات ولایت غور از رسانیدن کمک های عاجل عاجز می باشند. مردم می گویند هیچ کمکی برایشان از هیچ مرجعی نرسیده است. عبدالقادر امامی غوری نماینده ولایت غور در ولسی جرگه می گوید چندین تن در اثر سیلاب ها در مناطق مختلف ولایت غور در جمله در چخچران جان خود را از دست دادند و کمک های لازم برایشان به موقع نرسیده است. در رابطه با تلفات ناشی از سیلاب‌ها امید پشمان خبرنگار رادیو آزادی با عبدالقادر امامی غوری مصاحبه‌ای دارد که میشنوید.
محترم عبدالقادر امامی غوری، گزارشات از ولایت غور را کیست که سیلاب‌ها خسارات انگفت مالی و جانی به جا گذاشته و در مورد وضعیت سیلاب‌ها تلفات در ولایت غور چی آگاهی دارید؟
من فعلا به مرکز ولایت غور به شهر چخچران هستم. وقتی که سیلاب شد تا حال همینجا حضور دارم، صحنه را از نزدیک مشاهده میکنم. سیلاب‌ها تا حال راپوری که از بعض اولسوالی‌های نزدیک به ما رسیده به تعداد 28 نفر افراد کشته شدند، به تعداد 14 نفر مفقود الاثر میباشند، به تعداد 32 نفر مجروح و زخمی هستند و بیش از صدها خانه تخریب شده و بیش از 3000 مواشی و گوسفند و اینا را آب برده.
امامی صاحب، زیادتر کدام ولسوالی ها در ولایت غور متضرر شدند؟
ولسوالی دولتیار متضرر شده، پایان خود مرکز غور به نام جرمتو اینا میگن و قسمت آهنگران از اینا متضرر شده. به صدها هکتار کشت و زراعت مردم را که به اصطلاح هم کشت زراعت بوده هم مردم کچالو کاش کرده بودن، اونا را سیل از بین برده. به قسمت پریجات اطراف و نواحی مرکز این کار صورت گرفته و اولسواری ها که هستن در این متاسفانه این سیلاب تمام ولایت غور زیر پوشش خود قرار داده و حتی اولسواری اوبی که مربوط به هرات است او هم تلفات داشته. دیگه به این ساحات اطراف مرکز و اولسواری هایی که نزدیک به مرکز بودن تماس داشتن تا همیاری همه قدر خسارات به مرکز راپور دارن.
آقای مومی، کمک ها آیا برای آسیب رسیده ها رسیده یا نه؟ کمک ها آغاز شده؟ کمیته حالت اضطرار کمک میکنن نمیکنن؟
متاسفانه تا حال قطعا کمیته اضطرار و دولت هیچ نوع کمکی را نکرده. خود ولایت هم معذرت میخواهی که ما توانمندی نداریم. با آسیب دیده ها هیچ نوع کمکی تا حال از طرف خود ولایت غور و از طرف کمیته اضطرار و دولت صورت نگرفته.
بله آقای سلامی شما منعیس نماینده مردم غور در ولسی جرگه چی کردین در حالی که خودتان هم در مرکز ولایت غور هستین؟ آیا با مقامات تماس گرفتین مشکل مردم به گوششان رساندین یا نه؟
من دیروز با والی ملاقات داشتم و امروز همیانی که با شما صحبت میکنم به دفتر قمندان امنیه غور هستم و خود والی و از اینا خبر دارن از خسارات و تلفات و گفتم که باید اقدام بکنم دیگه. من نمیفهم که تا حالی اونا در این قسمت چگونه اجراءات عملی کردن.
مصاحبه بود با عبدالقادر امامی غوری، نماینده ولایت غور در ولسی جرگه، در رابطه با سیلاب‌های اخیر در ولایت غور که خسارات و تلفات زیادی به جا گذاشته و برای مردم کمک نرسیده است. گزارش‌ها در رابطه با سیلاب‌ها را بعد از فشرده خبرها ادامه می‌دهیم. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را اینک از سلطان محمد سرور می‌شنویم، چون رسیدیم به نیمه برنامه که ساعت 11:30 دقیقه است.
یک عسکر ناتو در جنوب افغانستان کشته شده است. دولت افغانستان میگوید در این اواخر 16 نفر مظنون را بازداشت کرده است که در حملات انتحاری و اعمال تخریبکاری دیگر در کابل دست داشتند. وزیر خارجه ایران با مقامات ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تعزیرات جدید به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران بر این کشور وضع شود. رسانه‌های کره‌ای شمالی سفر کیم جون رهبر این کشور به چین را تایید کردند. شمارش آرای انتخابات عمومی دیروز در بریتانیا آغاز شد. رهبران 16 کشور دولت‌هایی که می‌بخشند رهبران 16 کشوری که واحد پولی یورو در آن استعمال می‌شود برای فیصله نهایی در مورد کمک 110 میلیارد یورو با یونان امروز در بروسل تشکیل جلسه می دهند. و فرستاده امریکا به شرق میانه تلاش های خود برای اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان را امروز ادامه می دهد.
11:32 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها در رابطه با سیلاب ها و پیامد های آن را دنبال می کنیم. در اثر ویران شدن یک پل در ولایت بامیان دیروز ده ها موتر و صد ها مسافر در نیمه راه گیر مانده بودند. با گفته خبرنگار رادیو آزادی این پل در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید ویران شده است. جزئیات بیشتر از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان.
در اثر اینکه پل دهن سیادره ولسوالی پنجاب بامیان را سیل تخریب کرده است، بیشتر از 100 موتر و صدها تن از مسافران گیر ماندند. سمنوال محمد حسین، قمندان امنیه ولسوالی ورس بامیان، روز پنجشنبه در تماس تلفنی گفت:
سرک بین ورس و پنجاب در ده نقطه تخریب شدن که صد موتر از مردم های طرف دایکنجی میره یا از دایکنجی طرف کابل میره و از مسافرین 600 نفر 500 نفر فلان در این مسیر بند مانده.
جواد زحاک رئیس شورای ولایتی بامیان در یک کنفرانس خبری از حکومت مرکزی خواست هرچی زودتر یک پل استراری را روی این دریاچه ولسوالی پنجاب بامیان نصب کند تا سرک این ولسوالی بروی موترها و مسافران بازگردد.
ما توقع و انتظاری که از حکومت مرکزی داریم اوی است که خودشان در جریان که حکومت محلی توانمندی را نداره باید اقدام از مرکز شود، یک پولی استقام روان بکنه که هرچی عاجل و پول برسشن و مردم امیر راه باش شود بروی آبریم.
این مسافران مدت 3 روز است که در بین راه گیر ماندند. در اکثر مناطقی که این مسافران گیر ماندند، هتل وجود ندارد. رئیس شورای ولایتی بامیان تاکید کرد در صورتی که این پل به طور اضطراری ساخته نشود، ممکن است تعدادی از مسافرانی که گیر ماندند تلف شوند.
در صورتی که توجه نشود، شاید تلفات انسانی بسیار بالا برند دیگه. اون مردمی که اون طرف بند ماندن، یک تعدادش از گشنگی میمیره، یک تعداد دیگه‌ش هم مریض هستن، تلفات انسانی بالا میره.
سرک های اکثر ولسوالی های ولایت بامیان را سیل تخریب کرده و ارتباط این ولسوالی ها یا بخش های از آنها به مرکز این ولایت قطع شده است. جاری شدن سیل در تمام ولسوالی های ولایت بامیان خسارات وسیع را به باغ ها، درخت ها، زمین های زراعتی، جوی های آب و سرک ها به وجود آورده، تعدادی از خانه ها را تخریب کرده و تعدادی از حیوانات را نیز تلف کرده است. در اثر سیل در ولسوالی کهمرد بامیان 12 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از زخمی ها وخیم است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی از پیامد سیلاب ها در ولایت بامیان بود. از بامیان به سر پل می رویم که بارش ژاله و سیلاب در پی آن کشتارها و خانه های مردم را ویران کرده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در حالی که چندین منزل مسکونی در ولسوالی بلخابی ولایت سریپل تخریب گردیده است، شماری از باشندگان ولسوالی های سوزمقله و سانچارک نیز می گویند بارش و ژاله روز گذشته زمین های زراعتی را خسارمند ساخته و راه های مواصلاتی مسدود و حاصلات باغات را نیز به کلی از بین برده است. سید یاسین یک باشنده قریه دوآبه ولسوالی سوزمقله گفت اگر به زودی به آن مناطق کمک نرسد، ادامه سیلاب ها مردم آن مناطق را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در همین حال که دی از مردم در برخی از مناطق سیلاب زده از نرسیدن کمک‌های لازم شاکی‌اند، اما قمرالدین شکیب معاون ولایت سریپل میگوید که آنان از کمک‌های قبلا ذخیره شده با آسیب زدگان کمک خواهند کرد. ولایت سریپل از جمله ولایات کوهستانی می باشد که بیشتر مردم این ولایت از ناحیه سیلاب خسارمند شده و راه های جلوگیری از آفات طبیعی در سریپل به دلایل مختلف مشکل آفرین است. علی رحمانیار، رادیو آزادی، سریپل.
گزارشی از پیامدهای سیلاب‌های اخیر در ولایت سرپل بود و ما در ولایت فاریاب هم سیلاب‌ها و تخریب دیوارهای استنادی دریا سبب تلفات جانی و خسارات مالی شده است. ولی فاریاب در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است توضیحات می‌دهد که قول اردوی شاهین به کمک مردم شتافته است، اما باشندگان محلات آسیب دیده از کمبود کمک‌ها شکایت دارند. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
عبدالحق شفق ولی ولایت فاریاب میگوید بر اساس ارائه گزارش های ابتدایی در حوادث جاری شدن سیلاب ها 4 نفر از اهالی در ولسوالی های پشتونکوت و قرماش تلف گردیدند.
متاسفانه در نتیجه سرازه شدن سیلاب های بهاری در لیل 14 بر 15 بعضی ساحات ولایت فاریاب و خصوص ولسوالی پشتونکوت بعضی قریجات آسیب دید. ولسوالی قرماش، ولسوالی کوهستان، تلفات انسانی تا به حال 4 نفر بر ما اسامیشان داده شده که یک زن و 2 مرد از ساحی خوازک ولسوالی پشتونکود است مربوط دندره و 1 مرد هم از ولسوالی قرماچ.
آقای شفق همچنان میگوید از این که همه راه های مواصلاتی در ولسوالی پشتونکود تخریب شده، قماندانی قول اردی 209 شاهین 2 پروند هلیکوپتر را در اختیار مقام ولایت گذاشته است تا کمک های عاجل و اضطراری برای آسیب دیدگان انتقال گردد. در همین حال باشندگانی که در سواحل دریا سکونت دارند شکایت نموده میگویند آبخیزی های دریا زندگی آنان را به خطر جدی مواجه ساخته است. یک تن از باشندگان میگوید اگر مقامات مسئول در جهت تحکیم سواحل دریای شهر میمنه اقدام ننماید، باغ، زمین و منازل رهایشی آنان از بین خواهد رفت.
اسم محمد اعظم است، یکی از باشنده منطقه نایه اول شهر. مشکلات ما همیست که هر روز آبخیزی است. امسال بارندگی زیاد است، سایه‌ها را تخریب کرده رئیس. زمینای مردم از سرکا خراب است. موتر کلام به کلی تیر شده نمیتونه. یک ماسیج مسئولین ما یک شنبه دیم که اومده گفته باشه که اینجا چی خبر است. بعد اینو دام کنن، یک جلوگیری کنن، گابیون بیارن پرتن یا لودر برن بیل دیزل بن. هیچ کس به غم کس نیست. ما نمیدونیم ما پیش کی بریم. تقاضای ما دولت هست که کمک کنه دولت به مردم. اگر نکنه کل ملک زمین مردم از بین میره. رفته و رفته رئیس.
و اما عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید دو طرف دریای میمنه نیاز به تطبیق یک پروژه بزرگ دارد و آنها در تلاش هستند با تحکیم سواحل دریا مشکل باشندگان حل گردد. سیل خیزی ها همه ساله خسارات هنگفتی را به مردم فاریاب وارد می نماید. به گفته ولی فاریاب مقام ولایت توانمندی آن را دارد تا در مواقع عاجل کمک های اضطراری را برای آسیب دیدگان برساند، اما اگر این حوادث بزرگ باشد آنها نیاز به کمک های دولت و سایر مؤسسات امدادرسان خواهند داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟ مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما خانه ما نظافت خود دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه مردم را پاک کنند و یا مردم خودشان دست به این اقدام بزنند؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از یک پارک یک تا کاغذ او ورداشت دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بدنیم تو تماشا کنن میریم.
کیها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند؟
مردم باید توجه خاص را در ارصاد داشته باشد که دست به دست دست به هم با شاروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
ساعت 11:40 اینجا رادیو آزادی است. ادامه گزارش ها. در جوزجان مرد زن 22 ساله خود را به دار آویخته است و مرد 70 ساله دیگر به دختر 21 ساله که نواسش می باشد تجاوز جنسی نموده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان با صدای یک مقام امنیتی آغاز می شود.
اسامی عبدالستار قصاب ولد پنجی خانم خود را که مسمات سعدیه بنت عبدالودود در منزلش به قتل رسوند البته توسط ریسمان و خود قاتل فعلا از محل فرار کرده. ما که جستجو کردیم در جواب ما مردم گفتند که قتل خشونت خانوادگی داشت و خود قاتل هم تحت تعقیب ما قرار داره.
در همین حال قماندان امنی جوزجان از تجاوز به یک دختر جوان نیز خبر داده، افزود که این دختر توسط پدر کلانش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. به گفته خود این دختر، این واقعه زمانی اتفاق افتاده است که پدر کلانش او را به بهانه مهمانی به ولسوالی انخوی برده او را مورد تجاوز قرار
چیزا بیرسن من مین شود با آدم بیتنسه 70 یا 80 آدم شود من آدم بیتنسه تن چیزا بیرسن.
من از مقامات میخواهم تا مزنون را مطابق قانون مجازات نمایند، ظلمی را که پدر کلانم بالایم انجام داده تا آخر عمر نمیبخشم.
در این حال پدر دختر که از دادن نامش ایبا میورزید این عمل را غیر انسانی دانسته، گفت که مطابق قانون باید جزا داده شود.
خب ما حالا دولت خواهش میکنم مرا از رای روی قانون در این مردکه جزای سنگین بده. اگر بمره بمره اگر بمره خودم یک 25 سال خید بیا در قانون مراد میکنم. کار بد کار است، هیچ لایق مسلمانی نیست.
این در حال است که چندی قبل نیز یک دختر جوان در شهر شبرغان توسط فامیلش بچه انداخته شده دوباره نجات داده شد. کارشناسان امور اجتماعی میگویند که بیسوادی، اختلافات خانوادگی، فقر و عدم مراعات نزاکت های فامیلی باعث بروز این گونه حوادث می شود. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
گفته می شود تایی بیشتر از 13 جنگ و نابسامانی در افغانستان به حیات وحش در افغانستان آسیب فراوان رسیده است. مقام ها و کارشناسان می گویند نسل بسیاری از حیوانات و پرندگان در افغانستان در جریان سالهای اخیر از بین رفته و یا رو به انقراض گذاشته است. شماره از حیوانات و پرندگان هم بنابر نبود محیط مناسب و تعدید شکارچیان به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. در این اواخر اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان 48 حیوان مختلف را شامل فرست ساخته است که با خطر جدی روبرویند و نیاز به محافظت لازم دارند. ستار فروغ نظر به حیات وحش در افغانستان انداخته و گزارش مفصلی را در این خصوص و تدابیری که برای حفظ حیات وحش روی دست گرفته شده است تهیه نموده است. به دنبال این گزارش شنوندگان عزیز از یاد نبرید که برنامه انتخاب هفته پخش می شود.
پس از سالهای طولانی جنگ در افغانستان، حیات وحش در این کشور بار دیگر توجه را به خود جلب کرده و مردم و ادارات مختلف در افغانستان تاکید میکنند که حیات حیوانات تضمین شود و برای بقای نسل حیوانات و پرندگان کارهای بیشتری باید صورت بگیرد. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان تلاش های تازه را به هدف تحفظ حیات وحش در این کشور آغاز کرده است. دکتر خالد نسیمی رئیس دفتر اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید در آینده نزدیک برنامه وسیع آگاهی عامه را در سراسر کشور در زمینه به اجرا میگذارند.
در کلیت بر مبنای قانون محیط زیست جمهوری اسلامی افغانستان، حیات وحش یکی از اساسی ترین منبع است که اداره ما در ترتیب مقرراتی که در او ما بر مبنای او مقررات یا پالیسی ها بتانیم حیات وحش حفاظت بکنیم برنامه داره. از جمله آگهی عامه است. قبلا ما داشتیم برنامه آگهی عامه در مکاتب و در شهرها و فعلا یک ریاست نوی را ایجاد کردیم که به نام ریاست آگهی عامه است که انشاءالله برنامه وسیع را در قسمت آگهی عامه از طریق وسایل ارتباط همگانی، از طریق مکاتب، از طریق مساجد انشاءالله روی دست داریم که به زودی عملی خواهد شد.
با باور شمار از آگاهان امور، صدها نوع حیوان و پرنده در افغانستان در گذشته موجود بوده، اما بنابر برخی عوامل تعداد آنان کاهش یافته و حتی نسلشان رو به انقراض است. اما گفته می شود هنوز هم حیوانات و پرندگانی که از ارزش خاص برخوردار است در این کشور وجود دارند. سفیر اقتصادی آمریکا با تازگی در مراسم تجلیل از روز جهانی زمین در کابل گفت با آنکه به حیات وحش در افغانستان آسیب رسیده، هنوز هم بیش از 100 پلنگ برفی در افغانستان موجودند. اما به گفته وی پلنگ برفی نیز مانند سایر حیوانات و پرندگان در این کشور به حفاظت بیشتر نیاز دارند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان اخیراً فهرست شامل 48 حیوان را منتشر کرد که در افغانستان با خطر جدی مواجهند و به تحفظ اساسی ضرورت دارند. پلنگ برفی، پلنگ معمولی، تازی پلنگ، گوسفند مارکوپولو، آهو، کلنگ سفید، شغال، خوک، خرس، روبا و سایر حیوانات شامل همین فهرست می شوند. عبدالباقی احمدزی یکی از آگاهان امور می گوید ادارات زیر ربط دولتی افغانستان باید گام‌های عملی را به هدف حفاظت حیات وحش در این کشور بردارند. به گفته وی در صورتی که محیط زیست حیوانات و پرندگان در افغانستان مساعد و بهبود یابد، آن عده از پرندگان و حیواناتی که به کشورهای همسایه مهاجر شده‌اند نیز دوباره برمی‌گردند.
در این مورد دولت افغانستان باید قدم‌های بسیار مثبت و عملی برداره، خصوصا وزارت زراعت، اداره ملی حفاظت محیط زیست، ارگان‌های اجرایی دولت و ساحاتی که قبلا شناسایی شده، ساحات طبیعی یا اکوسیستم های طبیعی، مثلا اکوسیستم های کوهی و خان بدخشان که در جهت وحش است، مارکوپولو است و همچنان پرنده هایی که در اونجا هستند، قوانین وضع شو، مقررات وضع شو و عملا تطبیق شود و خود مردم در جریان قرار بدن. زمانی که امنیتی اونا تامین میشه و اون منطقه دوباره برش از نگاه امنیت و از نگاه من شکار و اشیزا برش مساعد میشه، پس و حیوانات میه به کشور خود و او جای اصلی خود میشناسه.
در کوچه کافروشی شهر کابل انواع مختلف پرندگان داخلی و خارجی خرید و فروش میگردند. فاطمه محمد پیرمردی است که در این کوچه دکان دارد و در دکان وی پرندگان مختلف از افغانستان و سایر کشورها موجودند. وی میگوید در صورتی که مردم حیوانات و پرندگان را شکار نکنند، نسل آنان به مرور زمان بیشتر شده می رود.
کی شما خوب برور پیلن دینمی دادم چیر است، یه پولند است، اون مال کراچی است، کراچی پاکستان، این کوکاک است، وطنی هم است، فرانسه هم است، هر چیزی که بگوید وطن ما است، تاوس است، مرغ دشتی است، نام جانداره که بگوید وطن ما است، ده هیچ مملکت نیست، آدم وطن ما شما آوز ده بسیار جایا نیست. خب من هر چیزی که میرخم از دیگر کسی شکار نکنه، نسل زیاد چیز را افسر نگره، اگر که شکار کنه که یک گذر را پر کنی خوردن بگیری خلاص نشه.
باغوش کابل محلی است که در آن ده ها نوع حیوان، پرنده و خزنده نگهداری می شوند و تعداد زیادی از افراد روزانه از باغوش دیدن می کنند. عزیزگل ثاقب عامر باغوش کابل می گوید در باغوش تعداد حیوانات و پرندگان به بیش از 250 می رسد که 80% آن از خود افغانستان است.
43 یا 45 نوع حیوانات و پرنده داریم که تعدادش از 250 بالاتر است. 45 نوع ماهی و خزنده داریم. یعنی فکر کن که 80% از افغانستان است. مثلا دو رقم ماهو داریم. شادی رو برات گفتم میتونیم کلمر، قجیر، عقاب، غالموش، دفتر، دو سه مادر خرگوش است، روباز، شغال است، گرگ است، کلنگ است، مرغای دشتی است، کوک دو سه رقم داریم، چند نوع طوطی است. یعنی چیزا هست که از جن افغانستان جایره است.
شورولی کابل در نظر دارد تا در آینده باغوش کابل را توسعه بدهد. به گفته مسئولان با توسعه باغوش به تعداد حیوانات موجود در این باغوش افزوده خواهد شد. هرچند دولت افغانستان طی فرمان شکار حیوانات و پرندگان را منع اعلام کرده، اما دیده می شود که هنوز هم در مناطق مختلف این کشور حیوانات و پرندگان به وسیله مردم شکار می شوند. در کنار شکار، یکی از علتهای کاهش نسل حیوانات و پرندگان در افغانستان از بین رفتن جنگلات و علفچرها در این کشور خوانده می شود.
انتخاب هفته. خبرساز هفته.
در هفته‌ای که گذشت، ظاهر شدن عبدالخالق فراهی دیپلمات افغان در یک نوار ویدیویی عناوین اکثریت مطبوعات را در افغانستان و پاکستان تشکیل داد. رادیو آزادی هم در این هفته این دیپلمات افغان را به حیث چهره خبرساز هفته تعیین کرده است. تلویزیون خصوصی جیو پاکستان روز یک شنبه کست ویدیویی عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان را به نمایش گذاشت که او زنده و در قید ربایندگان قرار دارد.
من عبدالخالق فرحی، قسمی که شما خبر دارید، یک سال شش ماه قبل توسط مجاهدین از شهر پشاور اختطاف شدم. این مدت را من در مشقت بسر می برم. اگر خواسته های اینها برآورده نشود، من کشته خواهم شد. این اولین و آخرین مصاحبه من می باشد. بعد از این افراد فیصله مرگ مرا خواهند کرد. من از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهش می نمایم که برای بار آخر سعی و تلاش خود را در رهایی من به کار برند.
عبدالخالق فرایی در این کست ویدیویی از حکومت افغانستان برای رهاییش خواست تا هرچی در توان دارد انجام دهد. عبدالخالق فرایی در حدود 1.5 سال پیش، یعنی در 22 ماه سپتامبر سال 2008 میلادی، از سوی افراد ناشناس از منطقه حیات آباد شهر پشاور ربوده شد و اختطافگران دریور او را کشتند. فرایی 6 سال به حیث جنرال قنسول افغانستان در شهر پشاور وظیفه اجرا میکرد. او 1 ماه پیش از اختطافش به پست سفارت افغانستان در اسلام آباد نامزد شده بود. خالق خشکی، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان که نوار نشر شده در تلویزیون جیو پاکستان را مشاهده کرده، به رادیو آزادی گفت عبدالخالق فرایی که بیانیه اش را از روی خط قبلا نوشته شده میخواند، در این کست خیلی ضعیف به نظر می رسید و موهای سر و ریشش سفید شده و در کنار او مردان مسلح با نقاب دیده می شدند. خشکی، خبرنگار رادیو آزادی گفت گروه به نام کتیبه صلاح الدین ایوبی مسئولیت اختطاف این دیپلمات افغان را به عهده گرفته است، اما در مورد هویت این گروه گفت که تا کنون معلوم نیست که این گروه مربوط طالبان است و یا به دیگر گروه های تندرو ارتباط دارد. همچنان ربایندگان نگفتند که از حکومت حامد کرزی چی می خواهند و یا در مجموع خواستان ها چی است. در این میان مجنون گلاب زازی، شارزافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد، به خبرنگار رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به سفارت افغانستان در اسلام آباد تماس نگرفته است. با باور وی، این موضوع به دولت افغانستان ارتباط ندارد.
اونا دستیل نامزد افغانستان در پاکستان بودند و مطابق به میثاق‌های بین‌المللی مسئولیت کشور میزبان است که مسئولیت دیپلمات‌های خارجی را تأمین بکنند و در رابطه با رهایی هم مسئولیت از اونها خواهد بود. در این رابطه ما به همراه مقامات خود هم در تماس هستیم. هر نوع هدایتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان بر ما داده شود، ما با مقامات زیرفت جمهوری اسلامی پاکستان او را مطرح خواهد کردیم و از اونها خواهش خواهد کردیم که اونها همه تلاش‌های خود را خرج بدهند تا که سفیر ما را سلامت و مسئول هر چیز در بازیاب بکنه.
اولیسی جرگه افغانستان روز شنبه از حکومت خواست تا در رهایی دیپلمات افغان فرایی سعی و کوشش نماید. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اینکه عبدالخالق فرایی حیات و زنده است اظهار خرسندی کردند. محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، در این مورد گفت:
دیر خوشو چه ده فرایی صاحب چه جوانده ای دیر خوشحال شماله.
این که فرایی صاحب زنده و حیات است خیلی ها یک موضوع خوب بوده و اهمیت زیاد دارد و من خیلی خوشحال شدم. مقامات سکتور امنیتی ما می آیند. از این موضوع من به آنها می گویم و به وزیر صاحب خارجه نیز موضوع را یادآور می شوم. من هم در این مورد پروگرام دارم.
اعضای ولسی جرگه گفتند حکومت افغانستان باید با حکومت پاکستان یک جا در رهایی عبدالخالق فرایی اقدام نماید. نورزیا اتمن، عضو ولسی جرگه گفت حکومت افغانستان در رابطه با رهایی فرایی هیچ کاری را انجام نداده است.
د افغانستان حکومت لپاره خصوصا د پارلمان لپاره کدا موضوع تاسو په وضاحت یاد کړئ. یو دې ته د موضوع رسیدي چې د پاکستان په ټلویزیون کې دغه یوې خبرې ته وضاحت ډیر زیات و چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې تر اوسه جدي نه دی. د دغه ورور پښتانه باید جدي وشي.
هرچند حکومت افغانستان و پاکستان به تکرار گفتند که برای رهایی آنها تلاش میکنند، اما نتایج کوشش های این دو حکومت تا کنون مشخص نیست. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان سال گذشته هنگام بازدید از افغانستان در یک کنفرانس خبری رهایی عبدالخالق فرایی را وعده سپرد، اما تا امروز فعالیت جانب پاکستان در این زمینه مشخص نشده است. فرایی نیز گفته است که حکومت افغانستان و پاکستان در رهایی او اقدام مؤثر و لازم را انجام ندادند. عبدالخالق فرایی عضو تنظیم جهاد حرکت انقلاب اسلامی بود و او در جریان حکومت مجاهدین 4 سال پست کنسول افغانستان را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده داشت. شمار آگاهان به این باورند که عبدالخالق فرایی یک دیپلمات و یک فرد ملکی است که در زندگیش برای کسی صدمه و آسیبی نرسانیده است.
سندروا چې د ازادۍ